کردم، معمولا یک انتقادی وجود داره در این چند وقتی که دولت مستقر شده، جناب وزیر مستقر شدن، که این تعامل نزدیک به صفر هست، ضعیف هست، یا ای بسا وجود نداره. چطور این تعامل رو بررسی میکنید و تفسیر میکنید؟
والا تعامل اصلا وجود نداره از دولت آقای رئیسی که تشریف آوردن. خب هنوز معاون وزیر آقای روحانی، معاون وزیر آقای مونسان، معاون صنایع دستیش هنوز عوض نشده و در صورتی که عمل کرده ایشون واقعا در 50 سال گذشته ضعیفترین مدیریت بوده. ببینین یه قانونی در سال 1396 مجلس مصوب کرد، قانون حمایت از هنرمندان، و 6 ماه به دولت در همون سال 4-5 سال پیش فرصت داد که آیین‌نامه اجراییش رو بنویسن و در واقع تشکلی رو در دل خود میراث فرهنگی، کل اختیارات رو در اختیار خود میراث بگذارید، تشکلی اون رو به وجود بیاد. متاسفانه ایشون طی این مدت هنوز این کار رو انجام نداده و همچنان این قانون دوره قبل، نمایندگان دوره قبل و نظر نمایندگان دوره الان هیچ کدوم مطالبه گری هم نمی کنن از این وزارت خونه که آقا چرا این قانون رو شما روی زمین گذاشت، در صورت این قانون رو طی 40-50 سال گذشته مطالبه گری همه هنرمندان بود. یعنی در واقع اجرای اصل 44 قانون اساسی، یعنی جدا شدن دولت از حیات خلوتش در معاونت های میراثی، یکیش بود. یکی قانون حرات آثار فاخر بود که 4-5 سال پیش مصوب شد، به همین معاونه آقای مونسان در وزارت قبلی ابلاغ شد و ایشون مجددن آیین‌نامه اجرایی اون رو به صلاح ننوشته، در صورت که یکی دو روز کار داره آیین‌نامه اجرایی اینها رو نوشتن و این کار رو نکرد. دو تا قانون رو نمایندگان دوره قبل مجلس مصوب کردن، اینقدر سالها پژوهش شده بود، دو تا قانون بسیار خوبی که برای هنرمندان بود ایشون اصلا انجام نمیده. متاسفانه وزیر دولت آقای رئیسی آقای زرقامی اصلا ایشون رو عوض نکرد. من همون روزای اول رفتم خدمت آقای زرقامی.
من دو تا نکته رو عرض کنم. دو تا نکته، یکی این که ما همیشه به دولت‌های که تازه میان مستقر میشن یه ایرادی میگرفتیم و اون ایراد این بود که چرا با اومدنتون به صورت اتوبوسی مدیرها رو تغییر میدید، مدیرای قبلی رو کنار میگذارید، مدیرای جدید رو میارید.
بله بله.
در دولت 13 خدا رو شکر این رویه کنار گذاشته شد. یعنی این عادتی که نمیگم روش قضاوتی نمیگذارم که پسند یا ناپسند، این عادتی که وجود داشت که وقتی رئیسی میومد، وقتی فردی میومد مستقر میشد، این جناب رئیس جدید، این جناب فرد جدید، تمام کسانی که وجود داشتن از صدر معاونت تا در آبدارخانه هر کس که بود عوض میشد. الان این رویه عوض شده. ما اومدیم در دولت جدید این رو به فال نیک گرفتیم که آقا چشم بسته نیومدن مدیرون رو عوض کنن. خیلی از استاندارا هر روز دارن به فعالیت خودشون ادامه میدن. خیلی از معاونین وزیر دارن به فعالیت خودشون ادامه میدن. این از این نظر نکته خوبی هست، نکته قابل تحسینی هست. یعنی جای تشکر داره. اما نکته که شما فرمودید این که معاون وزیر سابق در 50 سال گذشته فعالیتش بی سابقه هستش، ما که وزارت خونه نداشتیم، چطور این رو مقایسه کردید؟ چطور یعنی هم وقتی شما فرمودید که بسیار ضعیف است،
صنایع دستی، ببینید معاونت های صنایع دستی که بوده،
در معاونت ریاست جمهوری،
بله معاون ریاست جمهوری بود، بعد در وزارت خونه های مختلف بود، این همه بوده. من این را عرض میکنم خدمت شما، بالاخره رئیس سازمان صنایع دستی، معاون صنایع دستی در وزارت خونه های صنعت بوده، در وزارت ارشاد بوده، در هر جایی که این هنرمندا بودن بوده. ببینید مثلا من این را عرض کنم، اعلام میکنه وزارت خونه که ما حدود 1,000,000 عضو داریم، هنرمند داریم. خب بیمه هنرمندان طی اون مدتی که میتونستن اینها عضوگیری بکنن 36,000 نفر، اصلا 36,000 نفر بیمه هستن. حدود 5-6 ساله که اصلا بیمه شده یه جدید رو قبول نمی کنن. ما اگر هنرمندان وزارت میراث فرهنگی اگر بخوان درجه هنری بگیرن، بایستی اعلام بکنن و بعد وزارت ارشاد به اونها درجه هنری بده. یه صندوق هست، حمایت از هنرمندان، در وزارت ارشاد هست، در این وزارت خونه وجود نداره، در صورت که بودجش رو مجلس مصوب میکنه میره تو دل اون صندوق. هنرمندای صنایع دستی از داشتن یک همچین کمک هزینه‌ای به اصطلاح بهره برداری نمیکنن. صندوق حمایت از پیشکسوتان هست همینجور. اینها دردهایی هست که هنرمندای ما اگر این امکانات رو که دولت داده مجلس داده میتونستن مستقیما استفاده کنن. به عنوان مثال مثلا همون صندوق حمایت از هنرمندان تو وزارت ارشاد، بیمه هنرمندان وزارت ارشاد 3 ماه اونها اومدن چیکار کردن؟ خود وزارت ارشاد داد، در صورتی که هنرمندای وزارت میراث فرهنگی اصلا نتونستن بیمه هاشون رو چون تو وضعیت بودن نتونستن حق بیمه هاشون رو بدن، بیمه هاشون قطع شد. خب اینها درد این هنرمندان صنایع دستیه.
یه نکته ای رو عرض کنم، ما وقتی که حالا با سایر کشورهای جهان مواجه میشیم، حالا میخوام این رو ارتباط بدم به قسمت آخر فرمایشات رضایی، ما وقتی با سایر کشورها که مواجه میشیم یک قسمتی دارن به اسم مثلا صنایع دستی یا به اسم میراث فرهنگیشون یا میراث ماندگارشون که باش مواجه هستیم تبدیل به صنعت درآمدزا شده. لازم نیست خیلی جای خاصی هم اشاره بکنیم، ما تو خیلی از کشورهایی که پذیرنده مسافر هستن یا اینکه به اعتبار تمدن گذشتهشون مشغول فعالیت هستن میبینیم که این قسمت‌ها رو تبدیل به بخش غیر قابل تفکیکی از اقتصادشون کردن. همین اطرافمون کشور هست، کشور ترکیه هستش، یا بریم دورتر در اروپا همینطور در قسمت‌های دیگه دنیا تبدیل به یک صنعتی شده که این صنعت درآمدزا هم هست، این صنعت میتونه گوشه‌ای از اقتصاد کشورش رو هم به جلو ببره، یعنی محرک هستش. ما تو کشورمون این اتفاق صورت نگرفته. حالا انتقادات به دولت‌ها، اصلا این دولت و آن دولت هم نیست، انتقاد به دولت‌ها بر سر جاش، اما چقدر فعالان صنایع دستی ما تو این عرصه کوتاهی کردن، چقدر نمیگیم کوتاهی، چقدر نتونستن اونچنان که باید و شاید خودشون رو قدرتمند کنن در این عرصه مشغول فعالیت بشن. اصلا چرا باید هنرمند ما در میراث نتونه کارش رو تجاری سازی کنه و چشم به این داشته باشه که یک وزارتخونه بیاد حالا به هر حال تحت تکفل بگیره، تحت حمایت بگیره؟
اصلا چنین چیزی رو من قبول ندارم. قبول ندارم. ما زمان قبل از انقلاب، من یادمه که توی میدون نقش جهان بچه ها وقتی که داشتن کار میکردن، استادشون استاد کار به شاگرد میگفت که اصلا دلار نگیری یا پول خودمونه بگیر.
این کار قشنگه؟
بله
این کار قشنگه.
نه اجازه بدین. میگفت میری شما و مثلا وقتی که میخواستن برن این پول رو تبدیلش بکنن دهشایی اونجا چی میشد؟ کم میکردن. یعنی میگفت یعنی اینقدر توریست در کشور بود، اینقدر اقتصادی بود هنر ما. ببینین هنر ما اصلا مشکلی نداشتیم، هنرمنده ما اینقدر توریست، اینقدر مسافر داخلی، خرید و فروش داخلی بود که اصلا هیچ احتیاج به این که بخوام دولت حمایتمون بکنه نبود.
منم همین رو حس میکنم. من میگم شما باید به جایی برسید.
الان توریست ما قطع شده. ببینین بعد از به خاطر خیلی از مسائلی که پیش اومد بعد از انقلاب توریست اصلا قطع شد، اصلا توریست دیگه نیومد. این رو من عرض کنم، ما بازارهامون گرفته شد مثل آبی که از اون فقط مال میراث شده برای کشاورزا.
آقای شیرین این که فقط مختص میراث فرهنگی نیست. الان ببینید مثلا الان ما خودروسازمون هم که خودروساز هستش دچار مشکل اقتصادیه. ما الان صنایع مثلا لبنیمون هم، برنجمون هم، مرغدارمون هم، دامدارمون هم به خاطر وضعیت اقتصادی مبتلا به درگیر شده. این که اصلا نمیشه جداش کرد از هم. میخوام این رو بگم، میگم ما خودمون چقدر تونستیم این رو بیایم در وضعیتی تعریفش بکنیم. یعنی شما به عنوان فعال، شما به عنوان پژوهشگری که دارید چقدر بله. این رو مؤثر میدونید که فعال عرصه صنایع دستی ما فقط به همون وضعیتی که حالا بیاد یک عددی رو تولید کنه، فقط هم شهرهای توریستی ما، شهرهای غیر توریستی هم همینطور، مثلا میریم شمال کشور، میریم اینور شرق کشور، غرب کشور، یه سری افراد هستن حالا هم سرگرمن، هم یک قوت لایموتی به دستشون میرسه، به همین راضی هستن. ما نمیدیم اینو تبدیل کنیم به یک صنعت قدرتمند پویای اقتصادی. این رو قبول دارید یا ندارید؟
بله قبول دارم. ببینید به خاطر همین ما اومدیم قوانین رو از مرکز پژوهش های مجلس خواهش کردیم قوانینمون اصلاح بکنه. به عنوان مثال من برای شما عرض بکنم، قانون حراج های آثار فاخر رو خب مجلس تصویب کرد چهار ساله به معاونت اعلام شده، آیین‌نامه اجرایی رو نمی نویسن. ببینیم یک حراز در اصفهان حدود یک ماه پیش گذاشته شد، تو یک ساعت 22 میلیارد همین آثار فاخر فروخته شد. هنرمنده ما الان، خیلی از هنرمنده ما آثار فاخرشون تو خونه هاشون داره خاک بخوره. اینها بایستی ببرن خارج توی همین امارات دبی، اینجا حراز کریستی اینجا بتونه ارائه بشه. من این رو عرض میکنم، این کم کاری دولت ماست، کم بوده قانون ماست. اگر که حراز ها رو زودتر از این به سلام، شما ببینید گذشته هنر ایران زمین برمیگرده به هزاران سال قبل، ولی متاسفانه مسئولین در قسمت قانون گذاری و در قسمت اجرایی هیچ وقت به فکر هنرمند ما نبودن. ما خلای قانونی داریم. الان صادرات صنایع دستی ما چرا صفر رسیده؟ چون یه قانون حمایت، قانون پیمان ارزی رو گذاشتن. قانون پیمان ارزی به قانون اطلاق میشه که ارزبری داشته باشه. به عنوان مثال یه کارخونه ای که میاد تلویزیون تولید میکنه، دولت میاد بهش مثلا 50 یورو یا 100 یورو 200 یورو برای هر تلویزیونی بهش پول میده از به اصطلاح ارز یارانه، میگه وقتی که شما میخوای صادر کنی اون ارز من رو برگردون به قیمت دولتی. اما در حوزه صنایع دستی که تمام مواد اولیه و یا 90% مواد اولیه در کشور تولید میشه، این چه ارزبری داشته که این قانون حمایت از هنرمندان رو متاسفانه یک مرتبه در دهه 1370 تحمیل شد به جامعه هنری و الان هم متاسفانه این رو تحمیل کردن و جلوی صادرات فرش و صنایع دستی رو گرفتن. این کم بود و عدم کارشناسی وزارتخونه های مختلف از جمله خود مجلس و هیئت دولت بود. دو مرتبه تحمیل شده که در دهه 70 صادرات ما رو به صفر رسوندن و الان هم همین کار کردن. قانون رو باید اصلاح بکنن.
خب الان این در دوره های گذشته، در دولت های گذشته قاعدتا فرمودی از دهه 70 تا الان، میخوام این رو عرض کنم که فعالان عرصه گردشگری ما، صنایع دستی ما، فعالان حوزه میراثی ما فقط هنرمندانش نیستن، پژوهشگرانش هم هستن، دانشکده های مختلف هم تو این حوزه مشغول فعالیت هستن. چقدر این تعامل وجود داشته تا بتونیم این رو تبدیل کنیم به یک موضوع نظری پرقدرت تا قابل دفاع باشه؟
بله، ما خودمون بارها نشستیم با مرکز پژوهش های مجلس تو اتحادیه ما، تشریف آوردن اونجا. ببینید از پژوهش های مجلس تشریف آوردن و ده ها جلسه گذاشتیم، اومدن دیدن تمام مسائل و مشکلات رو بررسی کردن. الان تو اتاق بازرگانی اصفهان ما میز صادرات صنایع دستی کشور رو داریم بررسی میکنیم، تمام اون خلاهای قانونی رو داریم. به عنوان مثال من یکی از اونها رو مثال میزنم، لزنهایی که در کارخونه مس باهنر هست رو اینها میان به صورت مزایده‌ای میفروشن به کشورهای مثل چین و ترکیه. خب در هر یه پالت اون حدود به اصطلاح 200 کیلو نقره، 5 کیلو طلا وجود داره. خب اگر این در کشور خود ما این اتفاق بیفته و نقره‌ش رو ما بتونیم استفاده کنیم در صنایع نقره ما، ما الان حدود 20 هزار نفر دست کم در حوزه ظروف نقره در اصفهان داریم، حدود 20 هزار نفر در حدود 20 هزار نفر در حوزه زیورآلات نقره داریم. اینها بایستی بشینن و نقرهشون رو به صورت به اصطلاح قاچاق از کشورهای دیگه برا ما بیاد، در صورتی که ما میتونیم همون لجن را دولت بیاد در اختیار ما بگذاره و ما بتونیم از اون استفاده بکنیم. ببینید اصلا صنایع دستی رو مرکز پژوهش های دولت و یا مجلس زیاد بهش بر چیز بهانه.
سوال، مگه همون لجن هایی که میفرمایید به صورت مزایده فروخته نمیشه؟
بله بله.
خب اگر به صورت مزایده هست چرا فعال ما خودش نمیره بخره و مگه براش درآمد نداره؟ چرا خودش نمیاد وارد عمل بشه؟
خریدار داخلی نفروخته بودن قبلا،
الان فکر می‌کنم داره انجام بله. میشه الان تو مزایده افراد ایرانی هم میتونن شرکت کنن.
بله بله الان بله، ولی قبلش این الان هم خیلی هستن سرمایه گذارن بله. رفتن دنبال خرید همین ها و چند شرکت هم هستن شروع کردن به این کار. نه، موضوع اینه که ما ثروت رو داریم، سرمایه رو داریم، سیاست گذاری های کلان باید در دست دولت و مجلس باشه. ببینین من برنامه هایی دارم، من برنامه هایی دارم، خواستیم من برنامه هامو به شما میدم که اگرچه دولت همکاری بکنه کسری و نبود قوانین رو اصلاح بکنه، یکی از درآمدزاترین اجزا و به صلاح قسمت هایی که در این اجتماع وجود داره که میتونه جایگزین نفت باشه صنایع دستی است. این رو من به شما دارم به جرس قاطع میگم، هم بازارش رو داریم در خارج از کشور، هم مخاطبینش رو داریم در خارج از کشور، و هم میتونیم هنرش رو داریم. متاسفانه قوانین ما سخت گیرانه است. قوانین ما مال 50 سال پیشه، قوانین صادراتی ما مال 50 سال پیشه. ببینیم یک تخت نرد ما حدود دست کم 100,000 نفر رو ما در کشورمون داریم که تخت نرد تولید میکنن. صادرات تخت نرد رو قدغن کردن، در صورتی که اگر صادرات تخت نرد آزاد بشه میلیاردها در ماه
آقای شیردل، یه نکته هست. ما یک اختلاف نظری وجود داشت در سالیان گذشته، اینی که ما اگر بخوایم موضوع فعالیت صنایع دستیمون رو به حالت اقتصادی حساب بکنیم، خب به یک نوعی باید قوانین صنعت معدن تجارتمون تعمیم پیدا کنه به موضوع صنایع دستیمون. از یک طرف دیگه فعالان صنایع دستی خیلی علاقه به این موضوع ندارن، دوست دارن در قالب هنر و در قالب همون میراث بمونه و زیر نظر وزارت خونه بمونه. خب این تعارض به وجود میاره، این تعارض الان منجر به این شده.
ببینید
الان میخوام اینو عرض کنم، میخوام بگم الان تو فرمایش درست اصلاح شده، اما تو فرمایش شما هنوز این هست. از یک طرف دیگه چشم اون ور داریم، از یک طرف حالا ان شاء الله ما سعی میکنیم تو برنامه آینده بیشتر به این موضوع بپردازیم. با این حال ممنونیم که تو این گفتگوی ما شرکت کردید، تا همینجا نکات خوبی رو اشاره کردید. ان شاء الله که مسئولین ما هم شنونده باشن و حتما پذیرای اونها در برنامه های آینده هستیم. اگر نکته، اگر نقاطی ضعفی وجود داره که در طرف فعالان این عرصه بیان میشه، مسئولین اگر پاسخ دارن همین وقت براشون وجود داره، حتما تقاضا هم میکنیم که حضور پیدا کنن و برای موضوع پاسخ بدن. جناب شیردل سپاسگزارم، متشکرم از شما.
قربان شما،
صبح خوبی باشید. داشته باشید. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
روز خوبی رو برای همه شنوندگان عزیز و حضرت عالی از خداوند متوالی
متشکرم، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
زنده باشید.
ساعت 7:47 دقیقه.
روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. چلچلی ایرانه، کی میگه صورت ما پیر شده؟ بعد انقلاب مردم تازه گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده. ماها با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم، حریف ما نیست و دنیا تا وقتی که ماها با هم هستیم. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
اما درباره سبد معیشت کارگران می‌خوایم صحبت بکنیم، ببینیم به چه رقم نهایی منجر شده. جناب آقای محمد رضا تاجیک، نماینده محترم کارگران در شورای عالی کار، روی خط ارتباطی حضور دارند. جناب تاجیک سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر خدمت مجری عزیز، جناب آقای دکتر هاشمی و شنوندگان عزیز رادیو.
سلامت باشید، متشکرم از شما. آقای تاجیک، ما عدد و رقم نهایی، این سوال آخر رو همین ابتدا بپرسیم، عدد و رقم نهایی سبد معیشت رو چند در نظر گرفتیم؟
با توجه به برگزاری 8 جلسه کارشناسی کمیته دستمزد وزارت کار که با حضور شرکای اجتماعی، نماینده‌های وزارت اقتصاد و وزارت صنعت و معدن شکل گرفت، خب تو این جلسه از کارشناسای زیادی استفاده شد. ما در نهایت به عدد 89,798,205 ریال رسیدیم، یعنی 8,979,000 تومان.
و این عدد به هر حال به یک مبنای تعیینی هم داشته، بر چه اساس به این عدد رسیدید؟
به حضور شما عرض شد که خب این ریل گذاری کمیته دستمزد با توجه به مصوبه شورای عالی کار از سال 96 شکل گرفت. اصلش برمیگرده به تبصره 2 ماده 41 قانون کار که دستمزد کارگران کشور باید بر اساس هزینه‌های زندگی پرداخت بشه. ما برای اقلام خوراکی نیاز داشتیم به یه دیتایی که هم قانونی باشه و هم جنبه اینو داشته باشه که از لحاظ تغذیه افراد سوء تغذیه نگیرن. از انیستیتو تغذیه دیتاشو گرفتیم. خب با توجه به این که نیاز داشتیم که اعداد رو جاگذاری کنیم، باید ما استنادمون به اعداد و ارقام قانونی باشه از مرکز ملی آمار ایران، اطلاعات پایانی سال که برای دی ماه بود استخراج شد توسط نماینده های وزارت اقتصاد. خب بحث چانه زنی و کارشناسی روی صورت گرفت توسط شرکای اجتماعی، نماینده های کارگر و کارفرما، و در نهایت برای اقلام خوراکی به عدد 32,866,143 و برای اقلام غیر خوراکی به 56,932,062
که جمعش میشه اون عددی که شما فرمودید
89. ببینید 3200 خب 100 درصد چارچوبش مشخصه، یعنی دیتاها مشخصه، اطلاعاتی که
اونی که در رابطه مواد غذایی هستش.
بله، ولی خب اقوام غیر خوراکی دامنه گسترده‌ای داره و مطمئنن خب مسکن، پوشاک، آموزش در هر شهر متفاوته. ما با توجه به چارچوبی که از سالهای گذشته گرفتیم و دهک‌های افرادی که دارن در کشورمون زندگی میکنن و جامعه کارگری، با صحبت‌های کارشناسی در چند جلسه رسیدیم به عدد 5,690,000. خب حرف توی این قضیه زیاده، ولی ما باید به اجماع می‌رسیدیم با نماینده‌های کارفرما و نماینده‌های دولت. به نظر بنده این عدد با عددهایی که در جامعه اعلام شد از توی کارشناسای زیربط خب همخوانی هم داره. بعضی از شنوندگان احتمال داره سوال کنن حدود عدد 9 میلیون تومان با اون عدد 10 و 11 میلیون تومانی که خیلی از کارشناسان گفتن فاصله داره. بله اون به خاطر اینه که جناب آقای دکتر هاشمی و دوستان عزیز ما خانوار کارگران رو 4 نفر محاسبه کردن، ولی ما با توجه به آخرین اطلاعات مرکز ملی آمار میانگین جمعیت خانوار کارگران که در سال 1395 بود 3.3 نفره. بعد این سبد یا این هزینه زندگی در سال 1400 برای 3.3 نفر محاسبه شده.
من اینجا برای سوال پیش میاد، من به عنوان شنونده، حالا کارگرانی که دارن صدای ما رو میشنون، افرادی که دارن میشنون، ممکنه براشون سوال پیش بیاد که این عدد رقم ها کجا هستش؟ این عدد رقم ها رو کی میده؟ کجا دریافت میشه؟ این عددی که شما دارید در شورای عالی کار راجع بهش صحبت میکنید، حالا یه نزاع ذهنی و فکری و تئوریکی هم وجود داره بر میزان تعیین دستمزد. ما از اون ور وقتی نمیتونیم تعیین دستمزد رو درست انجام بدیم که الان 1401 و خیلی امیدوار هستیم که یه مقدار به تورم نزدیک بشه، این عددهای 3200 و 3505 و بعدا میرسیم به 8979، اینها از کجا میان؟ به کجا داده میشن؟ کی گرفته؟ کی درخواستش میکنه؟ آیا کسی اینها رو اصلا داره دریافت میکنه؟ این رو به ما پاسخ بدید.
خواهش میکنم. این سوال سوالیه که خب تو فضای مجازی هم از بنده خیلی ها سوال کردن، اصلا سبد معیشت چی هست؟
نه چی هستش و حالا مشخص فرمودید چی هست. اما این که واقعا این عدد رقمایی که شما میگید آیا فقط در حوزه تقنین هستش، یعنی تو قانون هستش که پشتوانش ضمانت اجرایی که اگر کارگر شکایت کرد بره اینا رو وصول کنه، یا یعنی اینکه نه ما بر اساس این داریم کارفرمایی که دارن این رو رعایت میکنن و پرداخت میکنن؟
این عددها گفتم از سال 1396 تا قبل از سال 96 تو جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد فقط از تفسری یک ماده 41 استفاده می شد که تورم بود، یعنی تورم رو در نظر می گرفتن، حقوق سال گذشته می ذاشتن و در نهایت حالا احتمال داشت 2-3% هم اضافه کنن، احتمال داشت 2-3% هم کمتر باشه، چون توی متن قانون اومده با توجه به تورم تعیین بشه دستمزد کارگر. ولی تو دفتر دو جناب آقای دکتر اومده که دستمزد باید دستمزد کارگر بدون شرایط جسمی و روحی، یعنی کارگر ساده صفر، باید از این عدد کمتر نشه. خب ما مطمئنن گپ زیادی، یعنی ما فاصله زیادی داریم از دستمزد پرداختی کارفرمایان و هزینه زندگی حتی همون سال، ما همیشه یک سال عقب هم هستیم. ما سال 96 با شرکای اجتماعی در شورای عالی کار یه تفاهم‌نامه‌ای مصور شد که بیایم تفسیر دو رو در نظر بگیریم. فقط یه اشتباهی شرکای اجتماعی ما تو 2-3 سال مرتکب شدن، اون که تورم باید بر اساس هزینه‌های زندگی صورت بگیره، یعنی اینکه نباید ما تورم رو بگیریم بذاریم روی دستمزد سال قبل که کم بوده. ما فاصله زیادی از دستمزد پرداختی تا هزینه زندگی خانوار کارگران داریم. انشاءالله در دولت مردمی آقای رئیسی و در زمان وزارت آقای عبدالملکی این مهم انجام بشه و تبصره دو به عنوان تعیین دستمزد صورت بگیره. ما جلسه بعدیمون در اسفند ماه هست برای تعیین دستمزد. این عدد عدد مصوب هزینه زندگیه، نه دستمزد پرداختی که بخواد شکایتی روش صورت بگیره. ما اینو به عنوان ترازو، به عنوان خطکش جامعه کارگری در نظر میگیریم و تأمین اون توسط شرکای اجتماعی. ما بارها به دوستان عزیز گفتیم تو جلسات شورای کاری موضوع رو مطرح کردیم، شما باید یه اعدادی رو به عنوان دستمزد پرداخت کنید که خودتونم اگر این اعداد باشه بتونین باهاش زندگی کنین. ما نمیتونیم که مثلا 5 میلیون حقوق به عنوان دستمزد سال در نظر بگیریم بعد بیایم بگیم هزینه زندگی 9 میلیون تومانه. خب این غیر ممکنه.
آقای جناب تاجیکی عزیز، همون 5 میلیون رو هم من الان به شما به وثوق عرض میکنم که همون 5 میلیون رو خیلی از کارگران ما الان نمیگیرن. الان کارگر ما داره با 2700 2800 3 ای بس کمتر از این داره زندگی میکنه.
دستمزد مصوب 1399 حدود 3,800,000 برای افرادی که فرزند.
شما فرمودید تو یکی از فرازهای فرمایشتون فرمودید که ما تو دستمزد یک سال عقبیم. این یک سال عقبی میگه شما میفرمایید تو حوزه تقنین هست، تو حوزه قانون هست، تو حوزه عمل ما شاید 10 سال عقبیم. الان کارگر